طرف می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر که را می نگرم عاشق و دیوانه اوست. بنده سید محمد رضا یمینی هستم، 54 سال سن دارم، حدود 45 سال تعزیه کار میکنم، متولد تهران. چند سالی در شهرستان تفلیس زندگی کردم، اصالتا تفلیسی هستم، و چون اونجا بازار تعزیه داغ بود تعزیه خون شدم و هلوش 35 ساله که در حسینی حضرت ابوالفضل انجام وظیفه میکنم در رشته مخالف خانی. من از زمانی که خدمت دوستان در حسینی حضرت ابوالفضل قودجان رسیدم از مبارز خانی شروع کردم، الانم به مرحله شمر و تخت خانی داریم انجام وظیفه میکنیم، انشاءالله مورد قبول آقا امام حسین قرار بگیره.
دروازه های کوکه به نامم کلید شد، نامم بلند مرتبه نسل یزید شد. باید روم به نسل عبیدالله دقا، بینم ز چیست آن که منادی کند مرا، منادی کند مرا.
من شنیدم از بزرگترامون که اینجا حدود 250 سال سابقه تعزیه داره، چه در حسینی قدیمش، این حسینی از سابق تعزیه برگزار می شده و سابقه ای که داره مستمع زیادی رو جذب کرده.
الا ای ذات مرآت تو کمتر قیصر و دارا، چه فرمایش بود این دم که تو خواندی برت ما را، چه باعث گشت در عالم که تو چین در شبین داری.
من تعزیه قاسم بود، حالا هم کدوم نقش بود، یه عربده زدم سرم سیاهی رفت، دیگه دیدم که دارم میافتم، گفتم یا امام حسین آبروم رو حفظ کن. باز حالم برگشت و شعر یادم اومد و ادامه دادم، دیگه معجزه بود که از امام حسین دیدم.
از کوفه سردار آمده، از کوفه سردار آمده، بن سعد بن سعد بن سعد قدار آمده، بن سعد قدار آمده، بن سعد.
تعزیه حضرت امام حسین تیکه قتلگاه، اونجا همیشه منقلب میشم و زمانی که میرم در قتلگاه و سر آقا سید الشهدا رو باید جدا کنم، یاد همه عزیزانی که ملتمس دعا گفتن و دستن در کارای اون مجلس، حالا در هر شهرستانی باشه، پدر مادرها، اونایی که ما رو با آقا امام حسین آشنا کردن، با این حیات و با این عزاداری های آقا امام حسین آشنا کردن، یادشون میفتم، همشون رو یاد میکنم و منقلب میشم.
بله، این هم از هنر تعزیه خانی که با هم شنیدیم. همچنان دل و دلدار رو از رادیو سبا شنونده هستید دوستان و یاران همراه، که امیدوارم تا ساعت 20 امشب فرصت همراهی با این ویژه برنامه رو داشته باشید. برنامه‌ای که از اولین روز ماه محرم تقدیم به شما عزیزان شد تا به این لحظه، و امروز هم آخرین برنامه دل و دلدار رو میشنوید از هدف در زندگی صحبت میکنیم، اینکه کدام هدف بزرگ در زندگی رو شما دارین که برای رسیدن بهش تلاش میکنید، و اگر از اهدافتونم برای ما صحبت بکنید خیلی خوشحال میشیم. ادیسون میگه من هیچ وقت هیچ کاری رو اتفاقی انجام ندادم، همش بر اثر پشتکار و همت بوده. ادیسون یه گیاهی رو پرورش میده که ماده اولیه تولید لاستیکه. 1700 بار تجربه میکنه و نمیتونه اون گیاه رو به دست بیاره. 1700 بار تلاش کرده و ناامید شده. ما نباید ناامید بشیم. ما برای رسیدن به هدف والاترمون باید تلاش کنیم. آقای دموستنس در یونان به لکنت زبان شدید مشهور بوده، به طوری که هر کلمهش 2 الی 3 دقیقه طول می کشیده. دموستنس تصمیم می گیره سخنران بشه. شوخیه نه؟ میره از این سنگهای ریز جمع می کنه، مشت مشت می زاره توی دهنش، از لای این سنگها سعی می کرده حرف بزنه بدون لکنت. اگر تاریخ یونان رو بررسی کنید، دموستنس جزو بزرگترین سخنرانان یونان به شمار میره. همچنان همراه با شما عزیزان هستیم از ویژه برنامه دل و دلدار که تقدیم به شما عزیزان شنونده شد. این روزها و این ایام از قیام امام حسین علیه السلام صحبت کردیم، از این نهضت جاویدان، از یاران امام حسین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام که در جاویدان ماندن این نهضت و قیام خونین کربلا که تا ابد در ذهن و جان بشریت حک شده نقش بسیار مهم و اثرگذاری داشتند. ایشان بزرگترین مبلغ قیام عاشورا بودند که با سخنرانی و خطبه های آتشین خودشون تونستند نهضت حق طلبانه سالار شهیدان رو از تحریف حفظ کنند. هدف امام سجاد علیه السلام از خواندن این خطبه ها تلاش برای روشنگری مردم و پرده برداری از چهره منفور بنی امیه بود. امام سجاد علیه السلام با مواضع به موقع و با توجه به شرایط خاص زمان خودشون تمام اهداف قیام امام حسین علیه السلام رو در دوره اسارت و پس از آن تبیین و استمرار مسیر هدایت را با امامت استوار کرد. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه کنار ما بودید. دل و دلدار از رادیو سبا تقدیم به شما عزیزان شد. بالامه ساعت 19:08 دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده القصه باشید.
بعضی سکوت ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
القصه
بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل سوم. نادر مأمور جزیره خارک.
راویان:
سید مجید قائم مقامی،
مجید فدایی حمید.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
انشاءالله امروز رسته همونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
نادر در عملیات‌های خیبر و بدر شرکت داشت. در اطلاعات بود و کارش شناسایی مواضع دشمن بود. ظاهراً در همین دو عملیات بود که فن کارگذاشتن کاتیوشا روی قایق‌های فایبرگلاس نسبتاً کوچک را به خوبی یاد گرفت. عملیات‌های خیبر و بدر از نخستین تجربه‌های عملیات‌های به اصطلاح آبی خاکی بود. نادر در این دو عملیات تجربه خوبی در این زمینه کسب کرد. تجربیاتی که بعدها بسیار به دردش خورد. از جمله از حمله بدر خاطره جالبی برایم تعریف کرد که بخشی از آن هنوز یادم مانده است. می گفت یکی از یدک‌کش هایمان در رودخانه گیر کرده بود. سیمبوکسل در پره کشتی گیر کرده و آن را از کار انداخته بود. از صبح تا ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر گرفتارش بودیم تا بالاخره موفق شدیم پره یدک‌کش را از سیمبوکسلی که دورش پیچیده بود آزاد و حرکت کنیم. خدا شاهد است تا از سر جایمان حرکت کردیم هنوز 100 متر بیشتر جلو نرفته بودیم که یک گلوله توپ درست همون جایی که تا 1 دقیقه پیش بودیم فرود آمد و داخل آب منفجر شد. اگر آن گلوله توپ به یدک‌کش می‌خورد همه من را پودر می‌کرد. اگرچه نادر در جزیره خارک مأمور به خدمت بود، اما عملاً پایش به جبهه باز شده بود و مرتب به جبهه می رفت. در این مدت تجربیات خوبی به دست آورد. یکی از مهمترین تجربیات او جنگ‌های دریایی و استفاده از قایق‌های کوچک برای عملیات‌های سریع دریایی.
تعداد نیروهای اعزامی از بوشهر چنان زیاد و قابل توجه بود که ضرورت تشکیل یک واحد مستقل رزمی احساس می شد. علاوه بر این، از نیمه دوم سال 1362 بحث انجام عملیات های آبی خاکی پیش آمد که بچه های آب و دریا دیده بوشهری نقش موثری در آن داشتند. ضمناً برخی اوقات میان بوشهری ها و شیرازی ها درگیری و اختلاف نظرهای هم پیش می آمد که طبیعی بود. برداشت بوشهری ها این بود که شیرازی ها آنان را تحقیر می کنند. شاید هم این برداشت درست نبود، اما به هر حال به دلایل مختلف و متفاوت یکی از خواسته های بوشهری ها تشکیل یک یگان مستقل رزمی بود. شروع این کار تقریبا از اواخر سال 1362 با تشکیل تیپ 13 امیرالمؤمنین بود. در همین مقطع بود که ماجرای طرح بسیج و اعزام سراسری طرح لبیک یا خمینی پیش آمد. تعداد زیادی نیرو در بوشهر جمع شدند. سپاه پاسداران بوشهر در تنگستان مکانی را برای اردوی نظامی در نظر گرفت. همانجا بود که برای نخستین بار تیپ 13 امیرالمؤمنین تشکیل شد. اولین فرمانده آن هم برادر حاج فتح الله محمدی اهل گناوه بود و قبل از انقلاب آموزش و پرورشی بود. همچنین برادر خداداد دهقان مسئول عملیات، محمد رحیم دهقان مسئول ستاد و غلام علی فرامرزی مسئول بهداری بودند. همه فرماندهان و نیروهای گردانها در چادر اسکان داده شدند. شاید بیش از 100 چادر در آن محوطه برپا شد.
در مجموع 3 شبانه روز نیروها در اردوگاه ماندند. پس از 3 روز به پادگان قدس در برازجان رفتیم. 2 روز آنجا ماندیم. نیروها را برای انجام عملیات خیبر آماده می کردیم. البته من در آن زمان از محل عملیات و نامه آن اطلاعی نداشتم. روز دوم بود که گردانها را یکی یکی به طرف خوزستان حرکت دادند. ما گردان سوم بودیم. استعداد گردان من 220 نفر بود. 3 گروهان داشتم. جانشین اولم برادر اکبر رهاورد و جانشین دوم خداخواست دهقان بودند. فرمانده گروهانها نادر بسریا، علیرضا چشمالوس و محمود رضایی بودند. اسم بیسیمچی هم یادم نیست. اواخر بهمن ماه و بعد از ظهری بود که از برازجان ما را به دشت عباس منتقل کردند. 4 اتوبوس، 3 دستگاه کمپرسی و 2 لندکروز گردان ما را منتقل کرد. من خودم سوار یکی از لندکروزها بودم. رفتیم اهواز و از آنجا به دشت عباس در حد فاصل جاده اندیمشق به دهلوران در مقر تیپ امیرالمؤمنین مستقر و سازماندهی شد. قرار بود تقریبا همزمان با عملیات خیبر در هور ما در علی شرقی یک عملیات ایزایی برای فریب دشمن انجام بدهیم. عملیات انجام نشد. پس از مانور و سازماندهی ما را به منطقه دشت عباس اعزام کرد. از جمله کسایی که با ما در این اعزام همراه بودند محمود بیرمی بود. نادر مهدوی هم با ما بود. بعد از رستبندی من در رسته اطلاعات عملیات قرار گرفتم. همراه یکی از دوستان مسئولیت اطلاعات عملیات گردان را بر عهده گرفتم. فرمانده ما برادر علی احمدی پور بود. مهدوی نیز فرمانده یکی دیگر از گروهان ها بود. فردی قاطع و مصمم که با کسی شوخی نداشت.
در میان فرماندهان گروهانهای من نادر بسریا پسری با وقار، ساکت و اهل کار و تلاش بود. خیلی اهل عبادت بود. با وجودی که با زیر دستانش با قاطعیت رفتار میکرد، اما نیروهای تحت امرش از او راضی بودند. جایی که ما در زبیدات مستقر بودیم تپه بود. نیروهای ژاندارمری هم کنار ما مستقر بودند. سمت راست ما یک دره مانند بود. اردیبهشت ماه بود. یک روز رفتم تا از آن دره بازدید کنم. نادر هم همراهم بود. اگرچه منطقه شنی و شورزار بود، اما جای جای تپه و دره سبز بود و منظره زیبایی به وجود آورده بود. همینطور که من و نادر داشتیم در دره قدم زدیم، دیدم جای چند پوتین ارتشی روی خاک نقش بسته است. کمی که جلوتر رفتیم تعداد جاپاها زیادتر شد. به نادر گفتم شما به این دره رفت آمد داریم؟ نه، پشتم لرزید. محمود رضایی هم همراهم بود. بچه های ژاندارمری 400 متری ما بودند. به محمود گفتم برو به آنان بگو اینجا رفت آمد دارند. محمود رفت. چند لحظه بعد آمده گفت میگویند ما هیچ رفت آمدی به این دره نداریم. شک برم داشت. حد زدم شبها نیروهای اطلاعاتی یا گشتی عراقی در دره تردد دارند. به نادر گفتم نادر، مواظب باش ببین قضیه چیست. همون شب ساعت 12 بود که نادر آمد پیشم. من در سنگر فرماندهی خوابیده بودم. گفت از طرف دره صداهایی می آید. دره 60-70 متر عمق داشت. گفتم چه صدایی؟ درست نمی دانم. مثل اینکه چند نفر با هم حرف می زنن. به نگهبانها بگو مواظب باشند. نادر رفت. شب بود و هوا تاریک و ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. فردای آن شب رفتیم داخل دره. فاصله ما تا خاکریز اول عراقی‌ها حدود 1 کیلومتر بود. از جاپاهایی که دیدیم برای من یقین شد که شبها عراقی‌ها به دره رفت آمد می‌کنند.
یه زمین رز گل می‌بینی، یه شب تاریک و خاموش، یه بدن پر از گلوله خاکو میگیره در آغوش، توی دست نیمه جونش نامه ای با اسم و امضا، گوشه یه نامه نوشته واسه دردوره یه بابا. ای همیشه زنده دریا، زندگیم مدیون داستا، بوی عطر گل یاسمت هنوزم مونده رو اکسات.
ساعت حدود 12:30 یا 1 بامداد بود که یک دفعه من صدای رگبار مسلسل شنیدم. اکبر رهاورد که آدم هیکلداری بود تا صدای تیراندازی را شنید بلند شد و از سنگر بیرون پرید و سوار یک موتورسیکلت شد و به طرف نگهبانها که 800-900 متری با ما فاصله داشتند رفت. دلم طاقت نیاورد. سوار لندکروز شدم و رفتم. وقتی رسیدم نادر هم خودش را به محل رسانده. معلوم شد نگهبان صدای قوطی را شنیده و به همان طرف تیراندازی کرده است. دیدم عده زیادی آمدند آنجا. به فرمانده دسته‌ها گفتم به نیروهایتان بگویید برگردند سنگرهایشان. به نگهبان‌ها گفتم هوشیار باشید، تا صدا شنیدید به طرفش تیراندازی کنید. صبر کردم، صبح شد. آن شب خواب درستی نرفتم. هوا که روشن شد با چند نفر از بچه‌ها اسلحه برداشتیم و رفتیم پایین دره. دیدیم جسد یک نظامی عراقی افتاده، تیر خورده و مرده بود. از رد خونی که همان اطراف دیدیم معلوم شد شب گذشته چند نفری از عراقی‌ها مجروح شدند. برای جلوگیری از تردد دشمن سنگر کمین گذاشتم و به نگهبانها گفتم که خیلی مواظب باشند. 2 روز بعد صبحی بود. در سنگر نشسته بودم، یکی آمد و گفت یک جیپ ارتشی آمده با شما کار دارد. از سنگر بیرون آمدم. دیدم جناب سرهنگ فرمانده گردان ژاندارمری است. تعارفش کردم و رفتیم داخل سنگر. معاونها و نادر هم بودند. سرهنگ به من گفت خط اول شما کجاست؟ همین است. فرمانده گردان کیه؟ بنده هستم. تعجب کرد، گفت فرمانده گردان در خط اول مستقر است؟ بله، ما همه فرمانده گردان و گروهان ها یک جا با هم هستیم. جناب سرهنگ گفت این از نظر اصول نظامی صحیح نیست. چرا جناب سرهنگ؟ اگر دشمن به شما شبیخون بزند همه فرماندهان یک باره درگیر می شوند و ممکن است کشته یا اسیر شوند. کسی باقی نمی ماند که گردان را هدایت کند. ما پاسدارا اینطوری هستیم، همه در کنار هم هستیم و همراه هم با دشمن می جنگیم. درجه و سلسله مراتبی نداریم. من به عنوان فرمانده گردان همون جایی می خوابم که یک نیروی سادگی بسیج. اگر فرمانده گردان شهید شد چی؟ اکبر رهاورد در سنگر رو کنارم نشسته بود. به شوخی اشارهی به اکبر کردم و گفتم این قول بیشا خودم. اگر این هم شهید شد، خداخواست دهقان معاون دومم بود. اهل خشت بود. آدم لاغری بود که به خودش می رسید. گفتم این شاخ شمشاد که هست؟ اگر این هم رفت، رو به نادر بسریا کردم و گفتم این شیر بیشه که هست. جناب سرهنگ خندید و چیزی نگفت. هرچه اصرار کردیم نهار نماند و رفت.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالا تر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختن. تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس خم نشه، نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه، هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته، تو رفتی وطن خونه یه غم نشه، سر ما جلو هیچ کس غم نشه، نوشتی با خونت بمیرم ولی یه مو از سر این وطن کم نشه، هنوز زنده این و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس ها توی شهر هست، آخه قلب یک سرزمین پشتته.
حسین ابن علی دید همون کاری که مسیحا کردن به وسیله دربار اموی این بلا رو نسبت به اسلام آوردن، که مردم همون آداب جاهلی رو داشته باشن، یک، بعضیا همون آداب جاهلی را به رنگ و لعاب اسلام در بیارن، دو، بعضی باطنشون کافر و ظاهرشون مسلمان به نام منافق، سه، با این کشور اربن اربر شده که نمیشه کاری کرد، پاشد خودش سخنرانی کرد، با سرش سخنرانی کرد، با حلقش سخنرانی کرد، با بدنش سخنرانی کرد، خواهرانش سخنرانی کردند، دخترانش سخنرانی کردند، قبرش هنوز است در سخنرانی میکند. به ما هم گفتن این زیارت جامعه را بخوانید، به پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض کنید انی محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. زیارت جامعه کبیر از بهترین و جامع ترین زیارات ماست. به ما گفتن وقتی کنار بارگاه با عظمت امام معصوم سلام الله رفتید این جمله ها را بگویید: من اون چرا شما تحقیق کردی تحقیق میکنم، اون چرا شما باطل کردی ابطال میکنم. زائر یعنی محقق، زائر یعنی کسی که حرفی برای گفتن دارد. این متن زیارت است، اون هم متن شهادت. این دین زنده است، این دین زنده جامعه را زنده می کند.
درود بر همه شما عزیزان، همچنان دل و دلدار رو از رادیو سبا شنونده هستید. کم کم به لحظه های عرفانی و ملکوتی مناجات با خداوند بزرگ و مهربان از آن مغرب به وقت شرعی شهر تهران نزدیک میشیم.
جو خانم خودم هم مجروح شد، فعلا که تو بیمارستان هنو عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تحصیل از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
راستیتش اصلا فکرش نمی کردیم که به این مسجد موشک بزنم، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اساس 3 تا ریز فرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید، طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید.
جو خانم خودم هم مجروح شد.
نفریل بر نامرده نامرده، امروز از ظلم خود خوشنودی، پردا چون اجداد
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه